ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مرکز، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از احتمال ساخت یک مرکز جدید غنی‌سازی در سال آینده خبر داد. رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن در مذاکرات اسرائیل و فلسطینی ها حضور می‌یابند. دادستانی در سوئد مدیر وبسایت ویکی‌لیکس را به تجاوز متهم کرد. ساعت 19 امروز شنبه 30 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2010 میلادی است. عزیزان، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در طول یک ساعت پخش زنده این مجله تا ساعت 20. همکارم محمد زرقامی هم با تازه ترین خبرها در استودیوست. سلام گرم هر دوی ما را بپذیرید. همچنین از سوی همه همکارانی که در شیفت‌های مختلف در 24 ساعت شبانه روز در این رادیو به کار و کوشش مشغولند نیز حامل گرمترین درودها برایتان هستیم، بیشتر از همه آنهایی که کمتر صدایشان را میشنوید: سردبیران، دبیران، تکنسین ها، کارگردانان فنی و بالاخره همکاران پرکار ما در وبسایت رادیو فردا، همه آنهایی که بدون کار و تلاششان این کار به سامان نمیرسد. همه با هم از حضور و توجه شما به رادیو فردا سپاسگزاریم و یکسره و بدون فوت وقت بیشتر به سراغ خبرها می رویم. از همکار عزیزم محمد زرقامی.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، از احتمال ساخت یک سایت جدید غنی‌سازی در سال آینده در صورت صدور دستور رئیس جمهوری ایران خبر داد. آقای صالحی روز شنبه پس از عملیات سوختگذاری نیروگاه بوشهر در نشست خبری مشترک به همراه سرگئی کرینکو، رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه، در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مکان 10 مرکز جدید غنی‌سازی که پیشتر اعلام شده بود گفت موضوع شناسایی این سایت ها ادامه دارد، اما در این قضیه فعلا عجله‌ای وجود ندارد. آقای صالحی یادآور شد هنوز این موضوع قطعی نشده و همه چیز بستگی به نظر دولت و رئیس جمهوری دارد. حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، و ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، دعوت ایالات متحده آمریکا برای شرکت در مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را پذیرفتند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه از مقام‌های اسرائیل و فلسطینی‌ها دعوت کرد تا برای از سرگیری مذاکرات مستقیم صلح شهریور ماه به آمریکا سفر کنند. وزیر خارجه آمریکا از حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، و تونی بلر، نماینده ویژه گروه چهارگانه صلح خاورمیانه، برای حضور در این مذاکرات دعوت کرده بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و صاحب عریقات، رئیس هیئت مذاکره کننده فلسطینی، از دعوت آمریکا برای از سرگیری این مذاکرات استقبال کردند. روز شنبه یک دادستان در سوئد حکم بازداشت جولیان اسانج، مدیر وبسایت ویکی‌لیکس، را به اتهام تجاوز و سوء استفاده جنسی صادر کرد. ویکی‌لیکس که به فاش کردن خبرهای محرمانه شهرت دارد، چندی پیش ده‌ها هزار سند طبقه بندی شده ارتش آمریکا را در جنگ افغانستان منتشر کرد، اقدامی که واکنش شدید مقام‌های آمریکایی را در پی داشت. جولیان اسانج وعده داده بود که به زودی 15,000 سند دیگر درباره جنگ افغانستان منتشر خواهد کرد. آقای اسانج که خود استرالیایی است، در واکنش به اتهام اخیر آن را بی‌پایه و اساس خوانده است. او هفته گذشته را در سوئد گذرانده بود. سوئد میزبان شماری از سرورهای وبسایت ویکی‌لیکس است. در ایران پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک مطالبه اصلی خود را محاکمه عامران جنایات کهریزک اعلام کردند. علی کامرانی، عبدالحسین روح الامینی و علی جوادیفر در گفتگو با نشریه پنجره تاکید کردند حقوق فرزندانشان را تا آخرین مرحله پیگیری می کنند. محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادیفر از جمله بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات هستند که بر اثر ضرب و جر و شرایط نگهداری نامناسب در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، با تقاضای استانداری مازندران مبنی بر اجرای تفاهم نامه بین وزارت راه و ترابری و قرارگاه خاتم الانبیا در رابطه با اجرای مراحل باقی مانده محور حراز موافقت کرد. به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران، حداکثر زمان اجرای پروژه چهار خطه کردن قطعات باقی مانده از محور حراز 20 ماه و مبلغ پیش بینی شده برای اجرای این پروژه 124 میلیارد تومان است. تیم والیبال نوجوانان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات المپیک نوجوانان در برابر تیم آرژانتین شکست خورد. تیم والیبال نوجوانان ایران که در گروه بی مسابقات والیبال المپیک نوجوانان با تیم‌های آرژانتین و کوبا همگروه است، بازی مقابل تیم آرژانتین را با نتیجه 3-0 واگذار کرد. و سرانجام اینکه یک خبر هم دارنده حمید رضایی، دارنده برنز سنگین وزن کشتی جهان، میگوید از صبح تا بعد از ظهر به عنوان پیک موتوری مشغول کار است. این کشتیگیر جوان تهرانی که در مسابقات جوانان 2009 جهان به مقام سوم و مدال برنز دست یافت، در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته است با وجود وعده‌های فراوان هیچ حمایتی از مدال آوران کشتی تهران نمی‌شود.
با سپاس از محمد زرقامی و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده‌ایم. امروز شنبه، عملیات صبحگذاری نیروگاه بوشهر تنها با حضور رئیس شرکت اتمروس، شرکت سازنده نیروگاه، آغاز شد. با یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو کردیم.
به نظر میرسه به علت سردی روابط ایران و روسیه و انتقاداتی که اخیراً آقای احمدی نژاد در فرصت‌های مختلف علیه رهبران روسیه مطرح کردن، اونها تصمیم گرفتن در این مراسم شرکت نکنن.
پس از 35 سال تأخیر و یک دهه جنجال، حالا این نیروگاه تا چه حد نیاز انرژی ایران را برآورده می کند؟ نظر یک کارشناس فیزیک اتمی را جویا شده ایم.
در ایران حدود 6000 مگاوات کمبود برق وجود داره. این راکتور حدود یک ششم این احتیاج را می تونه برطرف بکنه.
باز هم نگرانی های بیشتر و بیشتر در مورد وضعیت نامساعد و نابسامان جسمی و روحی زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران. فعال دانشجویی سال گذشته به یک سال حبس محکوم شد و امسال اکنون سند خانه‌اش به وسیله دادگاه انقلاب اسلامی عراق مصادره شده است. با عابد توانچه گفتگو کردیم.
متاسفانه فکر میکنم یک ادعای شخصی هم این وسط به وجود اومده به دلیل اون شکایت و مصر هستن که به هر طریق ممکن این سند رو لفظ بکنن.
برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها در 53 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. عملیات انتقال سوخت به داخل ساختمان اصلی نیروگاه اتمی بوشهر امروز آغاز شد. این مراسم امروز شنبه و با حضور رئیس روسیه شرکت احداث کننده این نیروگاه انجام شد. مراد ویسی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
عملیات انتقال سوخت به ساختمان اصلی نیروگاه بوشهر صبح شنبه آغاز شد. طبق گفته مقامات ایرانی، سوخت در این مرحله از محل تحت نظارت ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ساختمان اصلی و در مجاورت راکتور منتقل شده است. مرحله بعدی تزریق سوخت به قلب راکتور یا بارگذاری سوخت خواهد بود که هنوز انجام نشده است. سوخت نیروگاه بوشهر در نخستین مرحله بارگذاری شامل 163 مجتمع سوخت است و طبق اعلام رسمی مقامات ایران، بارگذاری هر مجتمع سوخت در قلب راکتور 1 ساعت وقت نیاز خواهد داشت. بنابراین پیش بینی می شود کل عملیات بارگذاری سوخت 7 تا 8 روز طول بکشد. در همین چارچوب محمد احمدیان، مدیرعامل شرکت ساخت و راهندازی نیروگاه‌های اتمی ایران، گفته است سوخت در اواخر شهریور ماه به قلب راکتور منتقل خواهد شد و در مهر ماه نیز نیروگاه شروع به تولید انرژی خواهد کرد و بعد از حدود 2 ماه، یعنی در اواخر پاییز، قابلیت اتصال به شبکه برق کشور را خواهد داشت. پس از انجام عملیات انتقال سوخت در صبح روز شنبه، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، و سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روس اتم، در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. سرگئی کرینکو عمدتاً از سوی خبرنگاران ایرانی با سوال‌هایی در مورد ایمنی نیروگاه و نیز تضمین‌هایی در مورد تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه در سال‌های آینده روبرو شد. به همین دلیل سرگئی کریانکو در مورد ایمنی نیروگاه گفت:
людей, занимающихся атомной энергетикой в мире профессионально, нет никаких вопросов атомной станции Бушер.
هیچ کس فکر نمی‌کنم جای شک و شبهه براش باقی مونده باشه که مسائل ایمنی در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر رعایت نشده باشه. در جهت محکم‌تر کردن این رعایت مسائل ایمنی ما تصمیم بر این گرفتیم که یک شرکت مشترکی رو با هم دیگه به تأسیس برسونیم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این کنفرانس خبری گفت ایران هنوز درباره ساخت نیروگاه‌های جدید تصمیم قطعی نگرفته است.
همین مقدار میتونم عرض بکنم که ما فعلا عجله‌ای به اون صورت نداریم. احتمال داره سال آینده چنانچه آقای رئیس جمهور مقرر بدارن ما یکی از این سایت‌ها رو ساختش رو شروع بکنیم، ولی این هنوز قطعی نشده.
ایران و روسیه همچنین در حاشیه این مراسم سه سند همکاری امضا کردند. محمد احمدیان مدیرعامل شرکت ساخت و راه اندازی نیروگاه‌های اتمی ایران که از طرف ایران این سندها را امضا کرد، آنها را چنین توضیح داد:
یکی گواهی بین کارفرما و پیمانکار در مورد اعلام نیروگاه به عنوان یک نیروگاه اتمی از زمان انتقال سوخت به ساختمان راکتور و شروع مرحله راه اندازی است. دوم، تصمیم به بررسی برای تشکیل یک شرکت مشترک جهت همکاری در زمینه نیروگاه‌های هسته‌ای از جمله بهره برداری مطمئن و امن از نیروگاه بوشهر. سوم، تفاهم در خصوص برخی اقداماتی که تا زمان راه اندازی کامل نیروگاه باید صورت بگیره.
حالا باید منتظر نشست و دید که نیروگاه بوشهر چه زمانی رسما افتتاح خواهد شد. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در اسکاتلند معتقد است در مورد مراسم افتتاح ممکن است ایران و روسیه نظرات مشترکی نداشته باشند.
به نظر میرسه به علت سردی روابط ایران و روسیه و انتقاداتی که اخیراً آقای احمدی نژاد در فرصت‌های مختلف علیه رهبران روسیه مطرح کردن، اونها تصمیم گرفتن در این مراسم شرکت نکنن، حال اون که در مراسم مشابه این جمله افتتاح کارخانه زوباهن پیش از انقلاب و همینطور افتتاح کارخانه گاز سراسری پیش از انقلاب با حضور رهبران روسیه یعنی پادگورنی و کاسیکین نخست وزیر وقت روسیه صورت گرفت. اگر که حالا پوتین یا آقای مدودوف به ایران نمیان، این نشون میده که اونها به نوعی سردی روابط موجود بین تهران و مسکو رو مورد تاکید قرار میدن.
در مجموع به نظر میرسد با انتقال سوخت به داخل ساختمان اصلی نیروگاه بوشهر، این نیروگاه پس از چند دهه سرانجام آماده بهره برداری است.
مراد ویسی گزارش میداد. و همچنان نیروگاه بوشهر با 35 سال تاخیر و پس از یک دهه جنجال سرانجام این نیروگاه اتمی در بوشهر سوخت گذاری شد. مسئله ای که اگرچه به گفته شماری از کارشناسان برای آینده تولید انرژی در ایران حیاتی است، اما در عین حال به اعتقاد شمار دیگری از متخصصان میتواند عواقب منفی زیادی را نیز به دنبال داشته باشد. یکی از این منتقدان نصرت واحدی است، استاد دانشگاه در رشته فیزیک اتمی، از بنیانگذاران دانشگاه صنعتی شریف تهران و ساکن فعلی در آلمان. نصرت واحدی در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا کهنه بودن ساختمان راکتور و تأسیسات احتمالی زیست محیطی آن را بر منطقه در زمره موارد نگران کننده برمی شمارد. آقای واحدی در ابتدای این گفتگو با همکارم از روند سوخت گذاری اتمی می گوید:
اول اینکه بایستی که میله‌های سوخت نصب بشن در راکتور و بعد از اینکه نصب شدن در راکتور، اون وقت تازه خود این میله های سوخت به تنهایی کاری نمیتونن بکنن، برای اینکه نوترون ندارن. بنابراین بایستی که یک سورس نوترون دیگری رو بیارن که معمولا بریلیوم هست، اون رو که نوترون داره توی راکتور بذارن. تازه وقتی شروع به فعالیت کرد بایستی که آزمایش های متعددی صورت بگیره، پروتکل های متعددی نوشته بشه بر اساس این آزمایش ها، که این خودش حداقل 5 ماه 6 ماه طول میکنه.
یعنی جناب واحدی، کلن این روند تا بخواد به سرانجام برسه و در واقع از طریق انرژی اتمی ما بتونیم مثلا برق تولید بکنیم، تقریبا شما تخمین میزنید که چقدر طول بکشه؟ از الان
بین 5 تا 6 ماه طول خواهد کشید.
5 تا 6 ماه. آقای واحدی، اساساً اگر ایران بخواد سلاح اتمی بسازه، اون چیزی که بارها رد کرده و تکذیب کردن دولت مردان ایران، آیا نیروگاه اتمی بوشهر میتونه در این زمینه کمکی بکنه؟ به خاطر اینکه در موضع‌گیری‌های سیاسی غربی از طرف مثلا آمریکا دیدیم که با نیروگاه اتمی بوشهر مخالفتی ندارن و اتفاقاً میگن راه افتادن نیروگاه اتمی بوشهر نشون میده که ایران احتیاجی به غنی‌سازی اورانیوم نداره.
بر اساس قراردادی که اینا با روسا دارن، لاقل از نظر به طور سوری اینا این کار رو نمیتونن بکنن، برای اینکه بایستی که سوختی که مصرف شده در بس تحویل روسا بدن و برایشون امکان این نیست، موجود نیست که از این موادی که سوخته شده پلوتونیوم استخراج بکنن. به این علت من بعید میدونم بتونن این کار رو بکنن.
یعنی در واقع نیروگاه اتمی بوشهر نمیتونه ابزاری باشه، بازم میگم اگر که یک همچین قصدی وجود داشته باشه، به هر حال نیروگاه اتمی بوشهر نمیتونه چنین ابزاری باشه.
بسیار
خب، سوال بعدیم اینه که این نیروگاه رو میگن نیروگاه 1000 مگاواتی. جناب واحدی، چه مقدار انرژی میتونه تولید بکنه این راکتور؟ یعنی چه میزان از نیاز انرژی داخلی ایران، مصرف انرژی داخلی ایران رو میتونه برآورده بکنه؟
در حال حاضر تا اونجایی که من اطلاع دارم در ایران حدود 6000 مگاوات کمبود برق وجود داره. تقریبا این راکتور حدود 1/6 این احتیاج رو میتونه برطرف بکنه.
جناب واحدی، الان انرژی اتمی در کجای جغرافیای تولید انرژی برای کشورهای پیشرفته به حساب میاد؟
انرژی هسته‌ای بسیار بسیار در حال حاضر مورد عرض کنم که نگرانی تمام دنیا هست. مسئله فقط استفاده از برق نیست. اون چیزی که واقعا اهمیت داره و بهش توجه نمیشه این است که این همه خاکروباهای اتمی که در ایران خواهد موند و اگر اتفاقات بدی بیفته در همین بوشهر چه فاجعه‌ای به وجود خواهد اومد، اینا رو همه نگرانی هاش که مردم دارن. راکتورها رو می سازن با بتون و به اصطلاح فولاد و اینجا در آلمان، در هر کشور اروپایی، از اون روزی که شما بتون آرمه می کنید از اون موقع باید حساب بکنید. این را
شنوندگان گرامی، ظاهراً
ممکنه به یک چرنوبیل دیگری بوشهر تبدیل بشه. من بارها پیشنهاد کردم بایستی که پروتکل‌های این تست رو، این امتحان رو در اختیار افکار عمومی، در اختیار لاقل یه عده‌ای که متخصص هستن قرار بدن که مردم بدونن، که اطمینان داشته باشن که این راکتور از نظر ایمنی درست. برای من در حال حاضر به هیچ وجه نوع حاکمیتی که در ایران هست مطرح نیست. برای من فقط ملت ایران مطرح هستن از دید فنی و علمی، نه از دید سیاسی. ما یکی از گرفتاری هایی که داریم با این راکتور این است که در کنار خلیج فارس و خلیج فارس رو آلوده خواهد کرد. این موجودات زنده داخل خلیج رو از بین خواهد برد، چنانچه در دریای مانشین اتفاق افتاده است. از همه مهمتر دوستان ما باید توجه بکنن، آلمان تا سال 2020 تمام راکتورهای خود رو تعطیل خواهد کرد. بنابراین انرژی اتمی همچین چیز مدرنی دیگه نیست. ما خورشید به این خوبی رو در داخل ایران داریم. من از دید فنی بزرگترین و تمیزترین انرژی خورشیدی است و ما این انرژی خورشید رو در ایران داریم. بوم انرژی دنیا رو تولید بکنیم.
نصرت واحدی، استاد دانشگاه در رشته فیزیک اتمی، از بنیانگذاران دانشگاه صنعتی شریف، به پرسش‌های همکارم نیوشا بقراطی در مورد نیروگاه اتمی بوشهر پاسخ می‌داد و نوبت می‌رسه به شنیدن دیدگاه‌های شما در این باره.
مردم دیدید آمریکا نتونست ایران رو از هدفش منحرف کنه. تا زمانی که آقای پوتین در روسیه هست و حمایت میکنه پشت پرده ایران رو، مطمئن باشید ایران به زودی کلاهک هسته‌ای هم داره و موشک‌های مدرن هسته‌ای هم میسازه. بالاخره روسیه ما رو قاپید، نه یه دستی، صد دستی، و آمریکا هم ما رو فروخت درست حسابی. و فکر نکنم اوبامایی که به مسلمونا داره اجازه میده هر کاری تو دنیا دوست دارن انجام بدن بتونه حمایتی از حقوق بشر در ایران بکنه. فقط فکر مسئله اتمی خودشون هستن و اسلحه‌هاشون رو بفروشن، زونز هیچی نیست.
چرا بدگویی میکنید در مورد رئیس جمهورتان؟ فکر و ذکرش به ملت آبادی ایران است. اگر بدگویی میکنند از بیکاری و شکم سیری صبر داشته باشید.
شما هنوز مسئله مرغ مملکتتون یا تخم مرغ مملکتتون نتونستین حل بکنید. هنوز گیر قیمت مرغ و تخم مرغ هستید. بابا فکر این ملت بدبخت گشنی پاپتی باشی که زیر بار گرونی مرغ و تخم مرغ گوش کمرش خرد شده. مردم پروتئین بهشون نمیرسه، گوشت به دهنشون نمیرسه. چه مملکتیه که بلا و نفت خوابیده؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، در گفتگو با وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی پدرش گفت که مسئولان زندان از انتقال وی به بیمارستان ممانعت می‌کنند. خانواده رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نیز پس از ملاقات کوتاهی که با او داشتند، از وضعیت نامناسب جسمی او خبر دادند. همچنین آخرین خبرها از زندان اوین حاکی از وضعیت نامساعد روحی مهدی کریمیان اقبال، عضو زندانی جبهه مشارکت است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و عضو زندانی شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که بالغ بر یک سال است که به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برد، طی روزهای اخیر در شرایط نگران کننده است و علاوه بر فشار خون بالا از درد شدید و از کارافتادگی پای راست رنج می‌برد. نسرین ستوده، وکیل عیسی سحرخیز، در گفتگو با رادیو فردا در مورد وضعیت جسمانی موکلش چنین میگوید:
در حالی که بیش از 13 ماه از بازداشت موقت موکلم آقای سحرخیز میگذره و در زمانی که ایشون رو بازداشت کردن ایشون هیچ گونه بیماری نداشت، در حال حاضر چنان وضعیت خطرناکی براشون پیش اومده که بنده نگرانم ایشون اساساً از دوپا فلج بشن. طبق تماسی که خود ایشون از زندان با من داشتن، از 2 ماه و نیم پیش براشون تست ورزش نوشتن که این تست تا امروز هم علارغم وضعیت اضطراری ایشون برای ایشون انجام نشده. هفته گذشته پزشک معالج زندان برای ایشون MRI نوشت که باز به دلیل اینکه این تجهیزات در زندان موجود نیست، تا به حال عکس MRI از پا و کمر ایشون گرفته نشده. نوسان شدید فشار خون دارن که بسیار خطرناک هست و درد پا به نحویه که هر دو پا در پنجه پا حالت فلجی پیدا کرده. ایشون در حال حاضر در زندان از ویلچر استفاده میکنن. تمام اینها شرایطیه که مطابق قانون باید به ایشون مرخصی استعلاجی داده بشه که تا به حال حتی از 1 روز مرخصی استعلاجی به ایشون خودداری شده. همچنین طبق اظهارات موکلم ایشون در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، به نحوی که دنده های سینه ایشون شکسته شد. تا امروز که 13 ماه از اون موضوع میگذره برای معاینه پزشکی قانونی اعزام نشدن. بنابراین کلیه شرایطی که براشون ایجاد شده شرایطیه که حتی میتونه منجر به فلج شدن ایشون بشه و از این بابت من به عنوان وکیلشون نگرانی خودم رو اعلام میکنم.
رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، زندانی دیگری است که به اتهامی نامعلوم از خرداد ماه 89 در بازداشت به سر می‌برد و وضعیت جسمی نامساعدی دارد. پیشتر، علیرضا نوایی از فعالان مدافع حقوق کارگران در مورد وی به رادیو فردا گفته بود که رضا شهابی در طول مدت فعالیت خود به عنوان وکیل کارگران شرکت واحد در ادارات کار همواره از حق کارگران دفاع کرده و در بازگشت به کار این افراد نقش بسیار فعالی داشته است. به گفته بستگان آقای شهابی، وی دچار ضعف جسمانی و ناراحتی گوارشی است و از درد شدید در ناحیه گردن و کمر خود رنج می‌برد. و اما وظیفه مسئولان زندان و قوه قضاییه در مورد زندانیان بیمار چیست؟ این سوال را با محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و حقوقدان مطرح می‌کنم.
در ارتباط با تمام محکومین وقتی که بیمار میشن و یا مشکلی براشون به وجود میاد، باید تمام مراقبت ها در بیمارستان به عمل بیاد و حتی اگر احتیاج هست در بیمارستان های بیرون اینها بستری و معالجه بشن.
نمونه دیگری از زندانیان تحت فشار، مهدی کریمیان اقبال، عضو جبهه مشارکت است که از آبان ماه 88 در زندان به سر می‌برد. وی پس از تحمل 7 ماه انفرادی در خرداد ماه 89 به بند 350 انتقال یافت. اما خبرها حاکی از وضعیت روحی نابسامان این زندانی سیاسی است. مهدی کریمیان به اتهام توهین به رهبری به 4 سال زندان محکوم شده و تا کنون موفق به استفاده از مرخصی نشده است. از محمد رضا فقیهی، وکیل دادگستری و حقوقدان، در مورد حق استفاده زندانیان از مرخصی می پرسم.
سؤال این هست و بحث اصلی این هستش که کسایی که به اعتبار اقدامات و فعالیت‌های مدنی و سنفی خود، حالا و نه لزوماً سیاسی، مواجه با احکام محکومیت شدند، خب ما به اینها مرخصی نمیدیم. مگر اینها میبایستی ارتباطشون با دنیای خارج قطع بشه؟ یکی از راه‌های ارتباط زندانی با بستگان خودش، خانواده خودش و دیگران همین مکانیزم مرخصیه. نفس ندادن مرخصی به زندانیان رو مطلقاً از جنبه‌های انسانی و حقوق بشری در واقع اقدام پسندیده‌ای نمی‌دونم و فکر می‌کنم که این مرخصی بایستی از اونها دریغ نشه.
چندی پیش نیز 17 زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به شرایط زندان و عدم برخورداری از حق استفاده از مرخصی و ملاقات با خانواده‌های خود بیش از 2 هفته اعتصاب قضا کردند، اما پس از آن نیز هنوز موفق به ملاقات با خانواده‌های خود و استفاده از مرخصی نشدند.
گزارش همکارم مهتابه وحیدی راد را می‌شنیدید. و اما دادگاه انقلاب اسلامی عراق سند خانه مسکونی عابد توانچه از فعالان طیف چپ جنبش دانشجوی ایران را مصادره کرده است. این فعال دانشجویی که از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز هست، دی ماه سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب شهر عراق به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با عابد توانچه از او درباره وضعیت حقوقی پرونده‌اش و همچنین سند خانه مسکونی او پرسیده است.
نامه از طرف دادستانی برای وثیقه‌گذار من ارسال شده که دادستان عمومی انقلاب در اون نوشته که سند وثیقه گذاشته شده به نفع دولت جمهوری اسلامی مصادره شده. البته در بند آخر این نامه ذکر شده که ما 10 روز فرصت داریم که در دادگاه جزایی نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر خواهی کنیم، که البته اینم اشتباه است. طبق قانون ما بعد در خود مرجع تجدید نظر این کار رو انجام بدیم و ما امروز با وکیل خودمون یک شکایت ثبت کردیم. دیگه بستگی به این داره که این شکایت مورد قبول واقع بشه یا نه. اگر مورد قبول واقع بشه که از مصادره جلوگیری میشه، اگر نه که منزل کلا توقیف میشه.
ممکنه که شما منزل مسکونیتون رو از دست بدین؟ این خونه هست که شما الان درش زندگی میکنین؟
بله دیگه، این مشکلی که همه دوستان دارن، وقتی دوران بازداشتشون در بندهای امنیتی تموم میشه، وثیقه های گذاشته میشه اونجا، وقتی منجر به صدور حکم میشه باید خودشون رو تحویل بدن. در مورد پرونده من، ما شکایتی از قاضی پرونده انجام داده بودیم. ایشون حکم دادگاه بدوی رو بدون ابلاغ به من یا وکیل مدافع مستقیما به دایره اجرای احکام فرستاده بودن. ما به همین خاطر شکایتی از ایشون کردیم، به خاطر اجرای حکم دادگاه بدوی ابلاغ نشده و حکمی که در دادگاه تجدید نظر نرفته. این شکایت در دادسرای انتظامی قضات در حال پیگیری هست و متأسفانه فکر می‌کنم یک ادعای شخصی هم این وسط به وجود اومده به دلیل اون شکایت و مصر هستن که به هر طریق ممکن این سند رو ضبط بکنن.
یه توانچه ظاهراً چند بار هم رفته بودن به دنبال شما برای دستگیری شما و این تهدید رو از قبل کرده بودن که ما ممکنه که این خونه خونه رو حتی پلمب بکنیم، درسته؟
قبلا مراجعه کرده بودن در ایام نوروز و خوشبختانه چون من اونجا نبودم موفق بازداشت نشدن.
شما به حال از فعالان دانشجوی طیف چپ هستین و در این زمینه فعالیتایی داشتین، اگه ممکنه توضیحی هم بدید برای شنوندگان ما اصلا از پرونده خودتون و اتهامی که شما داشتید.
پرونده اصلا ربطی به هیچ نوع فعالیت خاصی نداره. من در دوره‌ای که با حکم قبلی همین قاضی زندان بودم، 8 ماه زندان تعزیری بود، یک روز از اتاق فرمان زندان پیش کردن، من رفتم اونجا، دادیار شبه 5 داد به انقلاب اومد و یه تفهیم اتهام جدید به من کرد. من اعتراض کردم که من که داخل زندان بودم، من کاری انجام ندادم که بخواد دوباره وثیقه صادر بشه. این تقریبا این حکم یک سال زندان هیچ ربطی به هیچ نوع فعالیتی نداره. در دورانی که من خودم در زندان بودم به دلیل اقدام علیه امنیت ملی دوباره برای من تشکیل پرونده دادن که منجر به صدور این یک سال حکم زندان شده.
آقای طبانچه، شما از سوی دادگاه انقلاب شهر عراق محکوم شدین، درسته؟
بله، این دوتا با اینکه محل سکونت من دیگه است بعد از سال 1380 استان مرکزی نیست، ولی متاسفانه همچنان اداره اطلاعات استان مرکزی گزارش ارسال میکنه به دادگاه انقلاب و اونها هم احضاریه میزنن و دادگاه تشکیل میدن.
به طور کلی این وضعیت دادرسی در شهرستان ها از جمله شهر عراق رو چطور میبینید؟
متاسفانه مجموعه نهادهای امنیتی و قضایی در خارج از پایتخت در شهرستان‌ها به مراتب خیلی بدتر و خیلی بدوی‌تر برخورد می‌کنن با فعالین سیاسی و فعالین کارگری و فعالین اجتماعی. باور نمی‌کنید در دادگاه مختلف وکیل مدافع رو به خاطر اینکه زن بوده از دادگاه انداختن بیرون. یعنی وکلای مطرحی که رفتن اونجا گفتن چون شما خانم هستی اجازه ندارین بیان داخل، بیرونشون کردن از دادگاه. قاضی پرونده من هنوز یکی از اتهامات من وبلاگ نویسی بود، به وبلاگ میگه وبلاگ و ما هر چقدر که تلاش کردیم که بهشون معنی هاست دومین رو بگیم نتونستیم. بعد این قاضیا که بیشتر کارشون مواد مخدر هست، این پرونده مواد مخدر رو بررسی میکنن، میان و شروع میکنن حکم سیاسی یا به قول خودشون امنیتی رو صادر کردن که نتیجهش هم میشه. من اخباری که دارم از دوستانم پیگیری کردم در استان قزوین، بچه‌ای که در استان خراسان بودن، بچه‌ای کردستان، همیشه همین روند هست. قاضیه که کوچکترین اطلاعی ندارن از موضوع، وکیل مدافع اکثرا در پرونده ها حضور نداره، بارها وکالتنامه داده شده و این وکالتنامه ها به نوعی از پرونده خارج گم شده. در مورد خود من وکالت آقای ناصر زرافشان کلا از پرونده مفقود شده بود و ما وقتی شکایت کردیم که من وکیل مدافع داشتم و ایشون رو چرا نخواستیم به دادگاه، گفتن اصلا شما همچین وکیلی نداشتید. اصرار که کردیم جای شاکی عوض شد، اونها شاکی شدن که شما دارین دروغ میگین و اصلا همچین چیزی نیست.
به رادیو فردا گوش میکنید و به نیمه دوم مجله شامگاهی امروز شنبه 30 مرداد ماه خوش آمدید. عزیزان، این نیمه به برنامه هفتگی دیدگاه ها و سرخط مهمترین خبرها اختصاص دارد. نخست سرخط خبرها از همکارم محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از احتمال ساخت یک سایت جدید غنی‌سازی در سال آینده در صورت صدور دستور از سوی رئیس جمهوری ایران خبر داد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دعوت ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را پذیرفتند. روز شنبه یک دادستان در سوئد حکم بازداشت جولیان اسنج مدیر وبسایت ویکیلیکس را به اتهام تجاوز و سوء استفاده جنسی صادر کرد. پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک مطالبه اصلی خود را محاکمه آمران جنایات کهریزک اعلام کردند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری با تقاضای استانداری مازندران مبنی بر اجرای تفاهم نامه بین وزارت راه و ترابری و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در رابطه با اجرای مراحل باقی مانده جاده حراز موافقت کرد.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. و نوبت میرسد به برنامه ویژه بحث و بررسی رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و گهگاه جهان. نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران در حل اختلافات میان مجلس و دولت و کاستن از کشمکش ها میان گرایش های مخالف و حامی دولت در طیف اصولگرا موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست. بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید از شورای نگهبان خواسته با مشخص کردن موارد اختلاف میان مجلس و دولت حدود اختیارات قوا را معین کند. تا تفکیک قوا که اصل قانون اساسی است تحقق پیدا کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه همچنین در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام افسود، اختلاف عقاید فاجعه نیست، اما تبدیل کردن این اختلافات به شکاف‌های غیرقابل پر شدن و زخم‌های غیرقابل علاج خطای بسیار بزرگی است. در ماه‌های گذشته نمایندگان اصولگرای منتقد در مجلس دولت محمود احمدی نژاد را متهم کردند با عدم اجرای مصوبات مجلس قانون را زیر پا می‌گذارد. از موارد مهم اختلاف هدفمند کردن یارانه‌ها، سرنوشت دانشگاه آزاد و مترو تهران بوده است. به رغم توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در پی انتخابات 22 خرداد سال گذشته، چنان که آگاهان سیاسی از گفته‌های او برداشت می‌کنند، اختلافات ادامه یافته و شدت یافتن رویارویی اصولگرایان با رهبران اصلاح‌گرا در پی اعتراض‌های 14 ماه گذشته موجب کنار گذاشتن اختلافات نشده. توانایی رهبر جمهوری اسلامی ایران در پایان دادن به این کشمکش‌ها در چه حد است؟ پرسش برنامه این هفته دیدگاه‌ها از سه میهمان. محسن سازگارا، فعال سیاسی از مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن، و در همین شهر امیرحسین گنجبخش، فعال سیاسی عضو جمهوری‌خواهان ملی ایران، و در لندن فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، اختلاف بین دو مسئول یا دو دستگاه، مثلا مجلس و دولت، فاجعه نیست، اما این اختلاف رو تبدیل کردن به شکاف‌های غیر قابل پر شدن و زخم‌های غیر علاج به گفته ایشون خطای بسیار بزرگیه، و او از ورود شورای نگهبان برای حل اختلاف بین دولت و مجلس خبر داده. بیان این گفته‌ها آقای سازگارا چه چیزی رو درباره این اختلاف‌ها و میزان اقتدار رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه برای حل اونا؟
ببینید، جمهوری اسلامی از روز نخست چاره‌ای جز تقسیم بر دو نداشته. از همون روز اول، از فردای پیروزی انقلاب، دائما اول مسلمان غیر مسلمان را حذف کردن، بعد داخل مسلمان ها شروع شد به زد و خورد، دوباره هی تقسیم بر دو. الان نوبت آقای احمدی نژاد و علی لاریجانی شد. این چیزی که آقای خامنه ای میگه، آقای خمینی هم یک عمری میشه هی میگفت همه با هم، انبیا هم با هم اختلاف نمی کردن، اما این اصل ساده را آقای خمینی هم حواسش نبود که آدمیزاد حداقل اگر قدرت طلبی نداشته باشه اختلاف سلیقه که پیدا میکنن. لذا یا باید روش دموکراتیک و رأی‌گیری رو پذیرفت و یا اینکه وقتی نباشه این مسائل پیش میاد. آقای خامنه ای الان مشکلی که داره این است که اولا لشکری که دورش جمع شدن آدم‌هایی هستن که اتفاقاً بر سر قدرت و ثروت که اضافه شده به این بازی قدرت در دو حکومت فاسدی که به وجود اومده، این آدم‌ها به شدت همدیگر رو میخوان از صحنه روزگار حذف کنن. اما اشکال دوم نیست که خود ایشون هم که به قول خودش میگفت عمود خیمه جمهوری اسلامی ولایت فقیه مفهومن و مستاقنه، این عمود شکسته، نه نفوذ کلمه بین این لشکر پشت سر خودش داره، نمیتونه اقلا به زور و تشر و یا نفوذ کلمه کمی اینها رو آروم بکنه. حتی دیگه اخیراً دست به دامن امام زمان شده اما فایده ای نکرده. برای این فرمایشات ایشون به نظر من فایده ای نخواهد کرد و تقسیم بر دو کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای گنجبخش، رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد 1388 بنابراین بر اقتدار رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل تضادهای گرایش‌های درون جناح راست و اصولگرا اثر گذاشته، افزوده، کاسته یا کم و بیش میزان این اقتدار ثابته؟
اولا ما تا زمانی که نقش ولایت فقیه رو در این سیستم به دقت بررسی نکنیم به پرسش شما نمیشه پاسخ گفت. ولایت فقیه یا شخص ولی فقیه مسئول تقسیم رانت قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی، یعنی اون کسی که تصمیم میگیره چه کسی باید قدرت داشته باشه، چه کسی باید ثروت داشته باشه، این رو هم از نظر حقوقی براش گذاشتن. به همین دلیل هم زمانی که احساس خطر از جانبی بکنه که ممکنه این قدرت از ایشون سلب بشه میاد و کودتای انتخاباتی هم میکنه. یعنی مسئله‌ای که به وجود اومده بود این بود که آقای موسوی اگر رأی بسیار زیاد می آورد میتونه سپاه مشروعیتی اعلام بکنه که این قدرت رو اولت فقیه بگیره. ایشون تصمیم تاریخی گرفتن، حاضر شدن که به صورت علنی در انتخابات دخالت بکنن و کسی رو بذارن که دو پایه دیگر رو که ایشون احتیاج داره برایشون حفظ بکنیم. دو پایه چی هستن؟ پایه سرکوب که بخشی از سپاهه و پایه اقتصادی و ثروتی که اتفاقا دخالت‌های سپاهی رو آورده و نشون داده. یعنی کاری که آقای خامنه‌ای باید بکنه اینه که اتفاقا نذاره روابط بین خودی ها حالت قانونمند بگیره، بلکه این خودی ها همدیگر رو باید حمله کنن، بلوکبندی بکنن، حبس بکنن تا ایشون نقش تقسیم کننده ایران تا قدرت رو بازی بکنه. به این معنا اقتدار ایشون نه تنها کم نشده بلکه بیشتر نشده، به معنای تنها کسی که این وانت رو تقسیم کنه. اما یک پایه اساسی هم همیشه این قدرتمندا در جستجوش هستن، اونم اینه که سعی بکنن افکار عمومی رو خودشون یکی بکنن و حالا اشکال فاشیستی داره، اشکال سوسیالیستی داره، اشکال مسلکی داره. در این زمینه ایشون شکست بزرگی خورده و این رو این شکست رو جنبش سبز تحمیل کرده و در زمینه که یک اقتداری که زمانی در بین افکار عمومی آقای خمینی داشت ایشون به صفر رسونده و ولایت فقیه رو که مرکزی بود برای به هر حال جمع کردن امت، این به نظر من از دست رفت.
آقای نگهدار، رهبر جمهوری اسلامی ایران برای حل این گونه کشمکش ها از چه شیوه هایی تا به حال استفاده کرده؟ آقای سازگارا، اقناع، تعامل، تبلیغات، توسل به دین، تهدید، همه اینا رو مثال زدن و حالا صحبت از شورای نگهبان و قبلا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام به مواردی رسیدگی میکرده. سازوکارهایی که استفاده شده وچه غالبش کدوم بوده؟
روندهایی که بعد از 22 خرداد شروع شده نه تنها رأی مردم قطعا وسیله خواهد بود برای سازماندهی بعدی مراحل قدرت، گرچه با فشار زیاد جلوی مداخله رأی مردم در 22 خرداد گرفته شد و تصور عمومی یا اعتقاد عمومی هم این هست که با کودتای نظامی و برهم زدن اساس انتخابات این اقتدار تثبیت شده، ولی در آینده من پیش بینی میکنم جمهوری اسلامی ایران قادر نیست دیگه بدون مراجعه به انتخابات، بدون نهاد انتخابات، مناسبات قدرت رو بتونه با هم تقسیم بکنن با یکدیگر. از دوم خرداد شروع شد. دومین تغییری که به وجود اومد در 22 خرداد اینی که این تصور که ما همگی می توانیم تحت رهبری واحد به عنوان امت اسلامی متحد باشیم تحت رهبری آقای خامنه ای، این به تدریج ذوب شده و امروز بقایایی به نظر من از اون باقی مونده. وقتی آقای خامنه ای 7 بار مجبور میشه حکم صادر بکنه در رابطه با یک مسئله دانشگاه آزاد، وقتی 10 بار مداخله میکنه در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها، و وقتی که هر روز مشکل پشت مشکل در مناسبات بین مجلس و دولت به وجود میاد، اون تعریفی که تصور میشد از ولایت فقیه وجود داشته که همه حولش منسجم میشیم و پیش میبریم، این تصور محلی از اعراب نداره. حالت سوریش باقی مونده. من میخوام از این بحث نتیجه بگیرم که روند واقعی در جمهوری اسلامی ایران روند واگرایی است. روند باز شدن جمهوری اسلامی ایران و افزایش گسل‌ها و خلل و فرج‌هایی که در درون این سیستم وجود داشته است. و اون نظریه رو که میگه جمهوری اسلامی ایران رو به تمرکز بیشتر داره میره و امکانات برای گروه بندی های سیاسی از بین رفته به دلیل سرکوب و غیره، این رو نفی بکنم و بگم جمهوری اسلامی ایران میره به طرفی که اگر به فصل انتخابات نزدیک بشیم میبینیم به مراتب بیش از دوره های قبلی امکان حضور مردم، امکان فعالیت و امکان به دست آوردن حق رأی آزادانه از جانب مردم افزایش پیدا کرده. همینجور در درون سیستم شکاف ها به طرفی نمیره که قابل حل باشه یا قابل توافق باشه در پشت پرده یا به زور اصله.
آقای سازگارا، موافقید که رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر تمرکز این شکاف ها رو باش بیشتر و بیشتر روبرو میشه؟
بله، برای اینکه روز به روز هر چقدر هم که به حجم مخالفت مردم افزوده بشه و به حجم مشکلات کشور افزوده بشه، این دعواها شدیدتر میشه. الان به هر صورت روشن سنجش افکارم نشون میده نزدیک به 80% مردم کلا میگن ما اصلا جمهوری اسلامی نمیخوام، 14% میگن حالا باشه اشکال نداره ولی قطعا آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای رو نمیخوان، 6% فقط پشت خامنه‌ای و احمدی نژاد ایستادن.
آقای سازگارا، مبنای این نظرسنجی که میگین چیه؟ چون تو خود آمریکا هم که یا کشورهای غربی که خیلی با شیوه های نزدیک به علمی بررسی میشه بازم مشکله، ولی تو ایران که اصلا نمیدونم تا چه حد این شیوه ها حتی رعایت میشه یا امکان رعایت شدنش وجود داره. اینو معترضه پرسیدم.
خواهش میکنم، مبنای نظرسنجی من گروه پژوهشگرای مستقلی هستند که نمونه گیری میکنن و در ایران، در تهران و چندین استان مسائل مختلفی رو البته میپرسن. چکیده یک سلسله نظرسنجی است در طول یک سال گذشته که الان رسیده به این نقطه. من خیلی اعداد رو خلاصه شده و پژوهش اونها رو خیلی مختصر دارم بیان میکنم. تقریبا یک همچین نسبتی در واقع در جامعه ما وجود داره. و ببینید وقتی که یه ملتی ایستاده و میگه که من نمیخوام این حاکمین فعلی رو و حکومت فعلی رو نمیخوام و خواهان تغییر اون هست، و جمهوری اسلامی هم اتفاق دیگه‌ای که براش افتاده این است که به خصوص در دوره آقای خامنه‌ای، نه اینکه روحانیت شیعه به هیچ وجه به درد حکومت کردن نمیخوره، چون بنا به اصل ساده‌ای که هر کی مجتهد شد تقلید برش حرومه، این باعث میشه که روحانیت شیعه حرف هیچ کیو گوش نکنه. در نتیجه از روز نخستم که پایگاه قدرت این نظام روی دوش روحانیت بود، اون طبقه بهش فقط تشتت تزریق کرده. به همین دلیل در دوره آقای خامنه‌ای، چون خود ایشونم اعتبار و اندازه‌ای نداشت توی روحانیت، پایگاه قدرتش هم به یک گروه نظامی امنیتی شیفت شد، کاملا از روحانیتی که در ابتدای انقلاب پایگاه قدرت نظام بود. و الان یه حکومت نظامی به تعریف رایج دنیا تو ایران حاکم، آقای خامنه‌ای یه جنرال نظامی در رأس یه گروهی که عمدتا سپاه پاسدارانه، از این پایگاه قدرت میخواد یه اکثریت ناراضی جامعه رو راه ببره. و به موازات این که مقدار نارضایتی مردم افزایش پیدا میکنه، ناتوانی حکومتش هم بیشتر میشه در به خصوص حل مشکلات اقتصادی جامعه، اختلافات و فشارها بیشتر میشه. وقتی که ماجرات سخت‌ترم میشه، دعواهاشون هم عمیق‌تر میشه. اون وقت شما پارامتر شخص آقای احمدی نژاد هم فراموش نکنید. آقای احمدی نژاد و دار دسته دورش برای به هم ریختن دو تا مملکت کافیه، یه دونه هم کمشه. برای اینکه ایشون هم ذاتش یه آدمه، صبح یه مدیر رو بذاره زور عدلش بکنه و اینها هم به خصوصیت فردیه، که بنابر این اون کیفیت تقسیم برداری که از ابتدای جمهوری اسلامی بود، این شکستن کمر ولایت فقیه که به قول آقای گنجبخش محصول توزیع رانت ثروت و قدرت بوده، حکومت یه حکومت نظامی شده الان که نمیتونه مردم رو راضی کنه، نمیتونم سرکوب کنه. دولت هم یه دولت ناتوانی است که مشکلات اقتصادی افزایش پیدا میکنه. بنابراین مجموع این ماجراها باعث میشه که اوضاع این اختلافات بدتر شه. من برخلاف آقای نگهدار اصلا پیش بینی نمیکنم جمهوری اسلامی به سمت انتخابات آزادتر حرکت بکنه. اتفاقا روز به روز ناچار میشه مردم رو بیشتر بیرون از پرانتز بگذاره. حتی برای یه برگزاری ختم ساده میترسه 4 نفر مردم حضور داشته باشن. مسجد و ختم آقای تتری هم میترسه مردم جمع شن، چه برسه پای صندوق رأی و بخواد قدرت از طریق رأی توزیع کنه. ترجیح میده که از خیر حتی انتخابات شوراها هم بگذره، بندازش 2 سال فعلا عقب، مبادا مردم جای حضور داشته باشن. این سرنوشت از اون نکاتی که اتفاقا جنبش سبز مردم ایران، جنبش آزادی خواهی مردم ایران خیلی خوب داره ازش بهره برداری میکنه، و اون استراتژی ایجاد شکاف در حکومت رو سعی میکنه که شتاب بیشتری بهش بده و حکومت رو ناتوانتر از اون که هست بکنه.
آقای گنجبخش، آیا چنان که آقای فرخ نگهدار میگن رهبر جمهوری اسلامی ایران تشخیص میده که با گرایش‌های درونی جناح راست، اصولگرایان حامی دولت و اصولگرایان منتقد دولت، برای اینکه اختلافاتشون رو به حل بره، بیشتر زمینه برای انتخابات فراهم بشه یا تقسیم منابع و منافع به طور غیرعلنی؟
نه، من بیشتر با سازگارا موافق هستم در این زمینه، به این صورت که همطور که در رابطه با انتخابات شورا هم دیدیم، نقش انتخابات در حتی تقسیم بخشی از رابطه قدرت رو هم فعلا به کناری میزنن. دلیلش هم روشنه. یکی از ویژگی‌های انتخابات 22 خرداد مخملی شدن انتخابات، یعنی چی؟ یعنی از قبل از انتخابات مردم به خیابون‌ها می‌اومدن، از میدان تجلیس تا میدان راهن زنجیر درست می‌کردن، خواستاشون رو مطرح می‌کردن. و اتفاقا یکی از دلایلی که این تقلب بزرگ انتخاباتی شد به نظر من این بودش که اگر اعلام می‌شد آقای موسوی برنده این انتخابات، معلوم نبود چند میلیون نفر تو خیابون میونه و کنترل اون بسیار مشکل بود. آقای خامنه‌ای کماکان منتظر میشه تا ببینه چه چیزی اهمیت پیدا میکنه و چه چیزی اهمیت پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اصلا ایشون بعدش نمیاد که در درون بلوک های قدرت دعوا زیاد بشه که اساسا بیان به ایشون بیان و مراجعه بکنن. فرق بین 22 خرداد و 2 خرداد دو چیزه. یکی این که خب 2 خردادی ها تصور میکردن که هر دفعه شورای نگهبان یا هر کسی ایراد پیدا میکنه یا سرکوب میکنه یا قوه قضاییه میتونن با آقای خامنه ای رجوع بکنن و نامه نگاری و غیره میکردن. ثابت شده که ایشون اجازه دلسوزی به هیچ کی نمیده غیر از به خودش. این خیلی اهمیت داره. دومین نکته ای که آقای خامنه ای الان باش درگیر شده اینه که نیروهایی که اعلام کردن ما هوادار نظام هستیم التزام عملی به قانون اساسی ندارن. یعنی اگه توجه بکنید هر بار که در زمان آقای خاتمی و حتی در تقلبی که در دور اول آقای احمدی نژاد صورت گرفت آقای خامنه ای به شورای نگهبان هر آخری میزد میدیدیم که نیروهای اصلاح طلب تمکین میکردند. این بار یه اتفاق افتاد، اونم اینه که جنبش صد اومده تو خیابون التزام عملی نداره. این من نه حرف شورای نگهبان رو در تایید آقای احمدی نژاد قبول دارم نه حرف آقای خامنه ای که تایید حرف شورای نگهبان. این مسئله باعث میشه که به هیچ وجه رجوع به مردم در شرایط کنونی جزء دستورات این حکومت نباشه، ولی ایجاد یه پایگاه 5% بیشتر برای اینکه ملت رو آروم گردونن همیشه در برنامه آقای احمدی نژاد بوده که این اواخر با رجوع به ملی‌گرایی اینا ما اینو میبینیم که کوشش میکنه این پایگاه 5-6% یا 10% که داره رو کمی گسترش بده و از طریق فرنیزم حکومت کنه. حالا پرسش که در مقابل ما قرار میگیره در این زمینه اینه که با توجه به مسائل حاد بین‌المللی و اقتصادی و سیاسی که در درون جامعه به وجود اومده، آیا این روش هایی که در طول این 30 سال بوده اینها آیا کارایی داره؟ خب مسلما میبینیم که کارایی شاید دست داده و اخباری هم که از ایران میرسه من رقم نمیدم، ولی افکار عمومی ایران به طور عام میشه گفت که با این باند حاکم یعنی خامنه احمدی نژاد موافقتی نداره و به نظر من مسیری رو که دارن میرن یه مسیریه که خواه نخواه ایران رو به سراشیبی خواهد برد. امیدواریم این جنبش سبز با برخورد دقیق و روشنی که نسبت به مشکلات و مسائل خواهد کرد مانع فروپاشی بشه و با رجوع به مردم و رفتن دنبال واقعا رأی مردم بتونه این مسیر رو به سمت پیشرفت تغییر بده.
آقای فرخ نگهدار، من ترجیح میدم به جای پرسیدن سوال دیگه‌ای ببینم که نظر شما درباره اظهار نظرهای آقای گنجبخش و قبلش آقای سازگارا چیه.
نکته اول درباره انتخابات هست که آیا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میخواد مایله که مسائل از طریق انتخابات حل بشه یا نه. هیچگاه در طول این 30 سال در همه مؤلفه‌های جمهوری اسلامی ایران بلا استثنا می‌خواستند که اگر بتوان مسائل مدیریت کشور رو به رأی مردم گذاشت ولی رأی مردم تعیین کننده نباشه، حق انتخاب محدود باشه و تا اونجایی که میشه کاهش پیدا بکنه، محدودتر و محدودتر بین 2 نفر که شاید اختلاف زیادی هم با هم نداشته باشن صورت بگیره. تمایل عمومی همه جناح‌های جمهوری اسلامی ایران بوده اینکه بتوانند یک همچین آرایشی رو که ضمن برگزاری انتخابات مسائل اساسی اونگونه‌ای که در 2 خرداد 76 حل و فصل می‌شد در پشت درهای بسته در بین گفتگوهای بین خودی‌ها صورت بگیره، این یک موضوع است. اینکه بتوانند یه همچین کاری رو پیش ببرن موضوع دیگری است. تمام تصورات ما عموم تحلیلگران عموما این بوده که آقای موسوی تلاش میکرده قبل از انتخابات فاصله کمتری رو از سایر نامزدها مثلا آقای احمدی نژاد ترسیم بکنه و این فاصله به تدریج که موج انتخابات بالا گرفت بیشتر شد و بیشتر شد. این آقای موسوی نیست و آقای احمدی نژاد نیست که تصمیم میگیرند که خود رو از یکدیگر دورتر بکنن و به اون تقابل مناظره ها برسونن. این شکاف های اجتماعی است، تمایلات مختلف در جامعه است که به عرصه میاد، به خیابون میاد و به قول آقای گنجبخش رنگ مخملی پیدا میکنه، فضا رو از آن خودش میکنه. من در بحث انتخابات معتقد نیستم که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میخواد پلورالیسم و تنوع و دموکراسی و اینها در
کشور برقرار بشه. این خواست اجتماعی است، این تنوع مطالبات اجتماعی است که به منصه ظهور میاد و جمهوری اسلامی را نمیتونه جلوش رو بگیره. معتقدم نمیتونه. همون گونه که در دوی خرداد بعد از دوی خرداد این تصور به وجود آمد که دوره اصلاح طلبی سر اومده، هیچ اصلاحی دیگه امکان پذیر نیست، تنوع در جامعه وجود نداره و سپاه در تمام اقتدار رو میگیره، ولی دیدیم که چگونه موج سبز بلند شد و موضوع انتخابات رو، موضوع حق رأی رو، رأی من کجاست رو به مسئله عمده اصلی و مهمترین موضوع اجتماعی تبدیل کرد. پیشبینی من برای آینده این است که راهکار انتخابات توسط مردم به زمین زده خواهد شد و حاکمیت جمهوری اسلامی هم ناگزیر از برگزاری انتخابات خواهد شد. این نکته اول. نکته دوم در رابطه با مسئله التزام به قانون و اینکه آیا جنبش سبز ملتزم به قانون هست یا نیست. بیشترین عدم التزام رو، اینو با صراحت خدمت دوستان عرض میکنم، بیشترین عدم التزام رو از جانب شخص ولی فقیه و دولت احمدی نژاد نسبت به قانون اساسی میبینم و اونها بیش از هر مؤلفه سیاسی دیگری اصول قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن و باید در این زمینه پاسخگو باشن. اونها قانون اساسی نوشته شکنجه ممنوعه، اونها شکنجه کردن. قانون اساسی گفته راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاده، اونها جلوشو گرفتن. قانون اساسی گفته گفتگو و اظهار نظر اگر مخل به مبانی اسلام نباشه آزاده، نوریزاد چرا تو زندانه و هزار نمونه دیگر. بنابراین اگر با مقداری انصاف با مسئله مواجه بشیم، به نظر من باید زیر پا گذاشتن قانون رو، قانون گریزی رو، کسانی که رفوزه شدن در زمینه حفظ قانون یا عدم التزام به قانون جزء تاریخ زندگیشون شده، در رأس اونها حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو بریزونش.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خیلی خوب، برای اینکه انصاف رعایت بشه، حالا خواهش میکنم که آقای سازگارا 30 ثانیه، آقای گنجبخش هم 30 ثانیه صحبتشون رو بکنن که دیگه ببندیم میز گردو.
بحثی که الان مطرح شد هول و هوش قانون اساسی دیگه بحث مفصل و جداگانه ای میشه که ببینیم آیا اصلا این قانون اساسی همه اون اصول 19 تا 42 که همینا که آقای نگهدارم گفتن جزء بشه ظرفیتی داره برای حق ملت یا نه، که به نظر من نداره، برای اینکه همه اونا مقیده. بعدم یه اصل 4 تو این قانون اساسی هست، یعنی شورای نگهبان، و اصل 110 ولایت فقیه که در واقع حاکم به همه اوناست و همه اونا رو بی حاصل میکنه. اما اتفاقی که در ایران داره میفته این است که یه ملتی ایستاده مثل انقلاب مشروطه ایران، خواست اصلیش حاکمیت ملیه، خواست اصلیش حاکمیت اراده ملت، که حالا انتخابات اونم کاریکاتورواری که ما در جمهوری اسلامی با حضور شورای نگهبان داریم، یک مفر کوچیکی بود که مردم این خواست رو سال گذشته نشون دادن، بعد از اونم دیگه ولش نکردن و پاش وایسادن میگن اراده من ایرانی باید حاکم بشه. یه طرف هم یه آقای خامنه ای با سپاه وایساده میگه من این حقو به تو نمیدم، هرچی من میگم باید بشه، و این هرچی من میگم باید بشه. اون مشکلم داره که یه عده آدمی هم که کارگزارش هستن حتی اونا حرفشو گوش نمیکنن، چه برسه به یه ملت. این سرنوشت این دعوا به نظر من دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره، یقینا منجر به حاکمیت ملت ایران خواهد شد. به قول آقای دزموند توتو، وقتی یک ملتی تصمیم به آزادی بگیره، هیچ چیزی نمیتونه که اونها رو متوقف کنه.
آقای گنجبخش،
کسانی بودن که مسئله انتخابات آزاد رو در ایران به عنوان راه حل گذار به دموکراسی تر کرده، یعنی حاکمیت صندوق رأی رو بسیار مهم میدونم در جامعه، و من امیدوارم هر تغییر تحول سیاسی که میشه از همین طریق صورت بگیره. این یه بحثه. یه بحث دیگه که آقای خامنه ای بدون فشار مردمی، بدون این که وادار به تمکین بشه، بیاد و راه حل انتخابات رو پیشه بکنه، من اینو فعلا همینش که راجع به شورا دیدیم فکر نمی‌کنم این باشه. ایشون حتما یک زمانی ممکنه صدای مردم رو بشنوه و به این کار تن بده. نکته دوم در رابطه با قانون اساسی هم این نکته رو بگیم، این که من چه تفسیری برای قانون اساسی دارم اصلا اهمیت نداره. فصل خطاب تفسیر قانون اساسی رو خود قانون اساسی تعیین کرده، اونم شورای نگهبان و بالاتر از اون ولی فقیه. اونها هستن که به ما میگن که آیا در جمهوری اسلامی شکنجه میشه یا نمیشه. اگر کسی قبول بکنه حرف فصل خطاب رو، این ملتزم عملی به قانون اساسی. اگر کسی قبول نکنه، ملتزم نیست، یعنی اعلام کنه من این تفسیر رو نمیپذیرم و مفسرش رو قبول ندارم. از این بابت این فرق بزرگی 22 خرداد با ایدوی خرداده که هر بار هر سخنی که آقای خامنه ای یا شورای نگهبان میگفتن مورد پذیرش اصلاح طلبان بود. این بار و این پوانو باید با آقای موسوی داد و مقاومتش که حاضر نشد اراده مردم رو به مفسران مسلماً سرکوبگر جمهوری اسلامی بفروشه.
آقای نگهدار اجازه میدین که میزه گرد رو در اینجا تموم کنیم؟
با یک جمله فقط اگر اجازه شما بدید. بین اطاعت از زهبری و اطاعت از قانون اساسی، التزام به قانون اساسی به نظر من یه فاصله هست که همونجوری که آقای سازگارم گفتن این موضوع هم خودش میتونه یه موضوع میزه گرد دیگری باشه. خیلی ممنون از شما از مصاحبت با دوستان عزیز.
با سپاس از شما آقای فرخ نگهدار، آقای امیرحسین گنجبخش و آقای محسن سازگارا و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. یادآوری می کنم که همکارم محمد رضا کاظمی با تازه ترین خبرها به مدت 3 دقیقه با شما خواهد بود رأس ساعت 20 به محض پایان این مجله، و پس از اون رأس ساعت 21 با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک که شما باد.